خب بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علیک یا ولی العصر، ادرکنا. عنوان بعدی رو که با همدیگه در بحث معاد پیش میبریم هست ما بین النفختین. یعنی چی؟ بین نفخه اول و نفخه دوم. ما همچنان در فضای قبریم، هنوز از قبر بیرون نیامده ایم، به یه معنایی هنوز در عالم برزخیم. اگر از دنیا رفته باشیم، اگر از دنیا نرفته باشیم در چه عالمی هستیم؟ تا قبل از اینکه سور را بدمن داریم زندگی میکنیم. اگر هم رفته باشیم و دوباره برگشته باشیم اشکال داره؟ آقا ما رفتیم رجعت کردیم دوباره برگشتیم، داریم در عصر امیرالمومنین علیه السلام، در عصر سید الشهدا زندگی میکنیم. هر زمان بخوان نفخه را بدمن، این دمیدن نفخه یه سری نکته داره. پس عنوان کلیمون می شود ما بین النفختین. زیر مجموعه چند تا نکته میگیم. نکته یک، علائم قیامت. قیامت علائم داره، در تعابیر روایی بهش میگن ملاهم. ملاهم با هی جیمی. به علائم و نشانه های قیامت، به علائم و نشانه های عصر ظهور، به علائم و نشانه های آخر الزمان، به هر کدوم میگن ملاهم اون ماجرا. ملاهم قیامت یعنی نشانه های قیامت. ملاهم عصر ظهور میشود، ملاهم میشه چیزهایی که نشانه است برای پیش آمد ظهور حضرت. در حالی که یکی از علائم برپایی قیامت خود ظهور امام زمان نامیده شده. درست است که امام زمان علیه السلام تشریف میارن تا زمانی که قیامت بشه خیلی راهه، اما باز حضرت که اومدن یعنی شما یه قدم به قیامت دوباره نزدیکتر شدین. تا وقتی حضرت نیامدن شما هنوز خود ظهور را محقق شده ندید. در جلد ششم بهار 32 تا روایت اومده تحت عنوان اشراط و ساعه. اشراط با تای دسته دار، یعنی شروط پیش آمد دست شما داد، شروط پیش آمد ساعت. کدام آیه قرآن به قیامت تعبیر ساعت داده؟ زمان وعده داده شده است، زمان خاص. وقتی ساعت بشود قیامت است. اسم گذاشتن برای قیامت نشانه اهمیتش ها. شما یک اسم عام را اسم خاص بدید. جالبه در روایات اگر مطلق ولی صحبت بشه منظور امام زمان علیه السلام، مطلق ولی، ولایت مطلق امر اهل بیت می شود بحث ولایت امیرالمومنین. مطلقش، مطلق ساعت قیامت، اهمیت قیامت می رسون. پس 32 تا روایت حداقل در بهار درباره اشراط الساعه آمده، یعنی شروط قیامت. چه می شود که قیامت برپا می شه؟ حدیث یک این باب رو میخوایم با هم بخونیم. جلد چند بود؟ ششم. روایت از کتاب خصال جناب شیخ صدوق، عن سفیان الثوری، عن فرات القزاز، عن ابی الطفیل، عن حذیفة ابن الاسید. ظاهرا یکی از اصحاب پیغمبره، حالا برای ما شاید خیلی آشنا نباشه، از اصحاب بالاخره مشهور پیغمبری که در کتب رجالی راجبش صحبت شده. قال اطلع علینا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم غرفة له. پیغمبر تو غرفه شون، تو خانه شون، تو مکانی که زندگی میکردن بودن، سر از غرفه شون آوردن بیرون. و نحنو نتذاکر الساعه، ما داشتیم راجع به قیامت صحبت میکردیم. ظاهرن یه عدهشون، حالا یه عدهشون لااقل بیکار بودن، نشسته داشتن صحبت میکردن، گفتن راجع به قیامت صحبت کنیم. قیامت صحبت کردن اینه باید بیدیم پیغمبر چی میگن قیامت. فقال لا تقوم الساعه حتى تكون عشر آیات. پیغمبر فرمودن قیامت برپا نمی شود مگر اینکه 10 نشانه پیش بیاد. یک، الدجال. ظهور دجال جزو نشانه های قیامت. و دخان. دو، پیغمبر فرمودن دخان. منظور چیه؟ در سوره مبارکه دخان آیه 10، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فرتقب یوم تأت السماء بدخان مبین. منتظر روزی باش که آسمان دودی آشکار با خودش میاره. یغش الناس هازا عذاب علیم. این دود مردم رو در بر میگیره، مردم فکر میکنن که این یه عذاب عجیبیه. پس پیغمبر فرمودن نشانه قیامت دوش اون دودیست که فضا رو در بر میگیره و مردم به وحشت میفتن. سه، سوره مبارکه دخان آیه 10 و 11 در واقع. سه، و طلوع الشمس من مغربها. طلوع شمس از سوره مبارکه انعام، ذیل همینو دارم میگم، آیه 158. هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائكه او ياتي ربكم او ياتي بعض آیات ربک یوم یأتی بعض آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا قل انتظروا انا منتظرون. اون چیزی که در این آیه وعده داده شده، ترجمه آیه رو بگم، آیا آنها غیر از این انتظار دارن که فرشتگان به سراغشان آیند یا قضای الهی به آنها رسد یا بعضی از نشانه های پروردگارت بیاید؟ یکی از اون نشانه های پروردگار و طلوع الشمس من مغربها شد. سه، چهار، و دابت الارض. دابت الارض بنویسید. دابت الارض منظور چیه؟ این شد نشانه چندم؟ چهار. دابت یعنی چی؟ آفرین، یعنی معلم قرآن. دابه جنبنده است، نه حیوان. هر جنبنده ای در زبان عربی دابه گفته میشه. پیغمبر میفرماید زمانی که دابت الارض آشکار بشه. دابت الارض چی؟ سوره مبارکه نمل آیه 82. و اذا وقع القول علیهم اخرجنا لهم دابتا من ارض تکلمهم ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون. در هنگامی که اوقات پایانی دنیا میشه وعده عذاب ما بر اونا حتمی میشه، یه جنبنده ای از زمین برای اونا بیرون میاد، با اونا صحبت میکنه تا به آیات ما یقین کنن، چون مردم پیش از این به آیات ما یقین نداشتن. این میشه ترجمه آیه. پس یکی از نشانه های قیامت اینه که یه دابه ای از زمین بیرون میاد، با مردم صحبت میکنه، مردم میگه بابا شما چرا باور به قیامت و خدا ندارین؟ باور داشته باشید. چرا او این حرف رو میزند؟ به خاطر اینکه مردم پیش از او این ایمان را ندارن. اهل سنت راجب دابت الارض چی میگن؟ یه چیزی میگن که نه خودشون میفهمن نه بقیه، که مثلا یه موجودی از زمین بیاد بیرون و یه جوری باشه، اخو اگه یه جوریه و یه حیوانیه و یه موجود عجیب غریبه، پس چجوری با مردم صحبت میکنه؟ این قرار یه کسی باشه که بتونه با مردم سخن بگه. همین ظاهر آیه. شما دوباره آیه رو نگاه کنید، و اذا وقع القول علیهم اخرجنا لهم دابة من الارض تكلمهم، با اونا صحبت میکنه. پس ظاهر آیه میگه این جنبنده باید چی باشه؟ شما بگید. آدم باشه دیگه، باید بتونه حرف بزنه، با مردم ارتباط برقرار کنه، هشدار بهشون بده. چرا؟ چون موظفه که مردم رو نسبت به چیزایی که باور ندارن توجه بده. خب روایات ذیل این آیه چه میگوید؟ حتی در خود روایات اهل سنت ما اینو داریم ها، غیر از اون جاهایی که سعی میکنن یه چیزی بوافن که به امیرالمومنین نخوره، در روایات اهل بیت داریم که این رجعت و بازگشت امیرالمومنین علیه السلام، این موجود زنده انسانی که بر میگرده و به مردم میگه که شماها چرا ایمان ندارید، چرا باور نکردید، این منظور بازگشت امیرالمومنین به دنیاست در زمان رجعت. توی روایات مکرر داریم که این آیه اشاره به رجعت امیرالمومنین داره. سوره چی بود؟ نمل 82. شد نشانه چندم؟ نشانه پنجم، و یعجوج و معجوج. و یعجوج و معجوج. یعجوج معجوج کی بودن؟ بعد چی کار میکنن؟ میرزن به هم؟ شیطونن یعنی؟ سوره مبارکه انبیا آیه 96. حتی اذا فتحت یعجوج و معجوج و هم من کل حدب ینسلون. این دوتا روایات میگه که نه انسان نه جن. دقت کنید، روایات میگه یعجوج و معجوج نه انسان نه جن. این دوتا تو زمین فساد میکردن، مردم رو اذیت میکردن. پیغمبری به نام ذوالقرنین که از انبیای قرآنه و از انبیایی که حاکم بوده، حکومت داشته، مثل جناب سلیمان، اومد یه سدی ایجاد کرد که ورود اونها رو به مناطق زمین مانع شد. این سد رو از چی ساخته و چجوری ساخته که باعث بشه دوتا موجودی که نه انسانن نه جنن محدود بشه؟ اینو باید تفصیلش رو انشاءالله امام زمان علیه السلام بر ما بگن. نزدیک قیامت که میشه این سد شکسته میشه و این دوتا راهشون باز میشه و با انسانها ممزوج میشن. درست گفتن، اینا آشوب میکردن، پیغمبر خدا بستشون به تعبیر ما. نزدیک قیامت که میشه این سد ترک برمیداره. چجوریه؟ معناش چیه؟ میتونیم تصویر کنیم تو ذهن اون مثل یه سدی که ترک برداره آبش را بیفته ها، ولی این که حقیقتش چجوریه که نمیدونی. آیه قرآن، پس آیه اولی که خوندیم سوره مبارکه انبیا 96، دقت کنید، حتی اذا بلغ السدین وجد من دونهما قوما لا یکادون یفقهون قولا قالوا یا ذا القرنین ان یأجوج و مأجوج یفسدون فی الارض فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بیننا و بینهم سدا. حالا اینجا دیگه داستان حضرت ذوالقرنین رو باید در قرآن و تفاسیر بریم مفصل بخونیم. ترجمه ظاهری آیه اینه که تا زمانی که میان دو تا کوه رسید، نزد اون کوه قومی پیدا شدن که هیچ سخنی رو با آسانی نمی فهمیدن. با رمز و اشاره و اینا گفتن ای ذوالقرنین، این یأجوج و مأجوج میان میکشن، غارت میکنن، اذیت میکنن، فساد میکنن، میشه ما یه مزدی به شما بدیم، شما برای اونا یه سدی بذاری اینا دیگه نیان. قال ما مکنی فیه ربی خیرون فعینونی به قوتن اجعل بینکم و بینهم ردما آتونی زبر الحدید حتی اذا ساوی بین الصدفین قال انفخو حتی اذا جعله نارا قال آتونی افرغ علیه قطرا. ذوالقرنین گفتش که بله، من یه توانی دارم، میان شما یه سدی میگذارم، برای من یه قطعه بزرگ آهن بیارید، در شکاف این دو کوه بریزید، تا زمانی که میان اون دو کوه را همسط و برابر کرد، بعد گفت در کوره ها بدمید، قطعه های آهن رو مثل آتش سرخ کرد، گفت برام مثل گداخته بیارید تا روی اون بریزم. تا ادامه آیه، اینجا آیه مفصل تا آیه 98 توضیح همینه. اینم ماجرای یأجوج و مأجوج خلاصه. بعدیش نشانه چندم میشه؟ ششم. و ثلاثتون خسوف خسف بالمشرق و خسف بالمغرب و خسف به جزیره العرب. سه تا خسوفه، یکی تو مشرق، یکی در مغرب، یکی هم در جزیره العرب حاصل میشه. سه تا خسوف، یکی در مشرق، یکی در مغرب، یکی در جزیره العرب. نشانه هفتم، نار تخرج من قعر عدن تسوق الناس الى المحشر. یه آتش مهیبی در منطقه عدن ظاهر میشه که مردم رو به سوی آتش محشر میکشانه. این فعلی و غیر فعلیشو باید بعدن صحبت کنیم. تنزل و معهم ازا نزلو و تقبل و معهم ازا اقبلو. ادامه همونه، وقتی مردم پایین بیان میاد سمت اونها، وقتی بالا میرن بازم میره سمت اونها. خلاصه این آتش مردم رو تعقیب میکنه. توی یه روایت دیگری که شبیه این روایته و این روایت اون تعبیر رو نداره، نزول حضرت عیسی علیه السلام هم جزو نشانه های قیامت ذکر شده. نزول حضرت عیسی نزول داره، رجعت نداره. چرا؟ آره، چون حضرت عیسی که از دنیا نرفتن که. سلام، الان چند تا شد شماره هامون با اون نزول حضرت عیسی؟ خب اون نه، یه روایت دیگه مشابه اینه، تو این روایت اونو نگفتن، نه تاش بیان شده. تو اون روایت این یکی رو گفتن که یکی دیگه از اینو نگفتن، ولی اونجا هم گفتن 10 تا. نشون میده تو نقل روایت یه اشتباهی شده، مثلا یه نفر یکی از اینا رو انداخته کنار، هم که میذاریم اون 10 تاش کامل میشه. اگه الان 10 تا نشده باشه، پس من باید دوباره اینو چک کنم که ببینم. پس اگر خسوف و جدا جدا حساب کنیم، بعد باید بگیم، حالا وقت بعد وارد توضیحات که بشیم باید بگیم نشانه های قیامت که بیشتر از 10 تاست. 10 تاشو اینجا پیغمبر فرمودن. نه، یک دجال، دو دخان. درست میشه، خام از اینجور که خام یزدانی میگه بهتر. اون روایت رو جز بقیه نشانه هایی که تو روایت دیگه اومده بگیریم، اینجا اون سه تا خسوف میشه 3 تا، 10 تاش تنظیم میشه. خب نکته های ذیل این بحث، الان داریم چیا رو میگیم؟ نشان ملاحم قیامت، نشانه های قیامت رو داریم میگیم در ذیل بحث معاد. ما هنوز تو قبریم. روایات مربوط به اشراط و ساعه گاهی با هم تفاوت داره. علت تفاوتش در چیه؟ برای اینکه نشانه ها متعدده. خب هر کدوم از روایات ها داره بعضی از نشانه ها رو. نکته بعدی این بحث اینه که گاهی روایات علائم قیامت و علائم ظهور با هم قاطی شده. مثلا یه روایتی همین باب داره که الان اون نمیخوام بخونیم ها. روایت ششم همین باب از اون 32 تا روایت که گفتیم تقریبا تمامش علائم ظهور حضرته. ولی مرحوم مجلسی در روایات اشراط الساعه آورده. اینا با هم قاطی شده. بعضیاش نشانه های قیامت، بعضی نشانه های رجعت. نکته بعدی اینه که خود قیامت مثل ظهور، مثل رجعت، خودش قطعی و مسلمه. اما نشانه های اون چیه؟ یک کلمه یکی بگه. نشانه های ظهور و نشانه های قیامت چیست؟ اون جزوهی که به خانم عابدی دادم راجع به این موضوعه. کلمه شو بگی. چی میگم؟ واژه شو باید بگی. بدائیست. بدا با همزه. میشود درش بدا حاصل بشه. جمله شما درسته عابدی، این درست تره. بدا حاصل بشه یعنی چی؟ خدای متعال اراده کند این اتفاق نیفت. به همین دلیل است که ما منتظر نشانه های ظهور نیستیم. ما منتظر خود ظهوریم. خوشحال میشیم اگر یکی از نشانه های ظهور محقق بشه، میگیم از علائم ظهوره، ولی به این معنی که جمعه بعد دیگه حتما حضرت میاد. همین جمعه ممکنه حضرتش بیارن بعد. آقا ممکنه حضرت یک شنبه تشریف بیارن؟ بعد. نمیشه به حضرت بگیم یه روز تعطیل بیان که ما مغازه رو نبندیم. توی شیعه علائم قیامت خیلی پرداخته نشده، ولی اهل سنت راجع به علائم قیامت کتاب زیاد دارن. یکی از عللش هم خلاصه مدل توجه و تحلیل ما نسبت به علائمه. محدثین شیعه و متفکرین شیعه و متکلمین شیعه رو علائم زوم نکردن، رو خود موضوع زوم کردن، رو خود اتفاق. میریم عنوان 2 از بحث ما بین النفختین. عنوان 2 وقت برپایی قیامت. در قرآن تصریحات فراوانی نسبت به برپایی قیامت و زمان اون شده که ما از مراجعه به این آیات و روایات ذیلش چند تا مطلب استخراج میکنیم. نکته یکش، ببینید این نظم جزوتون رعایتش تو همینه. نکته یک از عنوان وقت برپایی قیامت، وقت برپایی قیامت عنوان 2 بحث ما بین النفختینه. این نظم ذهنی رو رعایت کن. نکته یکش چیه؟ علم وقت برپایی قیامت مخصوص خداست. سوره مبارکه لقمان آیه 34. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان الله، میخوان پیدا کنین حالا که قرآن دم دستتونه از رو بخونیم دیگه. سوره مبارکه لقمان آیه 34. لقمان سوره سوره چندومه؟ سی و یک. آیه 34. بله. بخون آقای بهشتی ببینیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان الله عنده علم الساعه، مخصوص خود خدا. و ينزل الغيث و يعلم ما في الارحام و ما تدري نفس ماذا تكسب غدا و ما تدري نفس باي ارض تموت ان الله عليم خبير. که یه بخش این آیه قرار بود قبلا حفظ بشود. آیه دوم سوره مبارکه اعراف 187. اعراف، آیه بعدیه در نکته این که وقت قیامت را فقط خود خدا میداند. میدونید چرا وقت قیامت را فقط خود خدا میدانه؟ علتش رو در روایات که جستجو میکنیم میبینیم علتش این است که خداوند زمان قیامت را، بگید بقیهشو، مقدر نفرموده است. زمان قیامت رو خدا مقدر نکرد، تقدیر نکرده اصلا. بحث تقدیر رو در بحث عدل الهی باید تفصیلا صحبت کنیم، اما همینجا بدانیم خدا هنوز مقدر نکرده خودش. نه که خودش نمیداند، نه، خدا دو تا علم داره. یک بخش علمش علم مکنون مخزون است، این تعبیر روایت ها. یک علمش علم مبذول است. خدا میداند، عالم است خدا، بدون اینکه نیاز به وجود شیعی باشد. ببینید، من میدانم این لیوان هست چون این لیوان هست. اگه این لیوان نباشه من نمیدانم این لیوان هست. به تعبیر دقیقش علم خدا علم بلا معلوم است. علم ما علم به واسطه معلومه. علم بلا معلوم یعنی من اینجا رفتم، اونجا نرفتم. خدا مادر شما میدونه شما اینجا رفتین، علم داره به رفتن شما، نمیدونه اونجا نرفتین. میگه خب تو اینجایی پس رفتی اینجا. خدا همه وجوه و مهندسی های ذهن من رو از حرکت من امروز از خانه میداند. اینا رو تو بحث علم الهی باید باز بگیم براتونا. یعنی چی؟ خانم دانشور، چند تا فامیلای شما الان اینجا غیر از بچه های جلسه؟ خیلی. این دو نفر میتونستن امروز اینجا نباشن؟ میتونستن کجا باشن؟ این تا جا، از مشهد و کربلا گرفته تا غر کرده باشن رفته دارن خونه مادرشون مثلا، همه جا میتونستن باشن. اینا همش وجوه مختلف ممکنه. خب علم خدا بلا معلوم است. یعنی چی؟ یعنی خدا از همین امروز که نه، از زمانی که مرا خلق کرده که نه، خدا می دانسته از پیش از همه این داستانها همه این وجوه را، و می دانسته که من به اختیار خودم انتخاب میکنم صبح جمعه 22 آبان ماه 94 میام اینجا روی این صندلی می نشینم. تمام پروژه انتخاب من رو خدا می داند بلا معلوم. حالا یکی از فامیلای صابخونه امروز گفته من میام، قولم داده، صبح پشیمون شده. خدا میدانسته او پشیمون میشه، ولی اگر میخواسته بیاد به اختیار خودش، خدا اون آمدن و اینکه رو کدوم صندلی مینشیند را هم میدانسته. بلا معلوم. علم خدا کامل است، حد نداره. علم من محدود. این علم خدا برای محقق شدن نیازمند به 7 مرحله است. دیگه بقیهشو نگم که بس سخت نشه، گیج نشیم. 7 مرحله است که یکی از اون مراحل مرحله تقدیر است. قیامت در مرحله تقدیر قرار نگرفته. پس این جمله یک جمله ساده نیست که بگیم خدا هنوز قیامت را مقدر نکرده. این پشتش یه 40 جلسه عدل میخواد، یه 10 جلسه علم میخواد، 50 جلسه تا این جمله توش در بیاد. روشنه؟ این یعنی چی؟ یعنی الان روشنه؟ روشنه دیگه. خب آیه بعدی سوره مبارکه اعراف آیه 187. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یسالونک عن الساعه، اون ساعتی که من گفتم سرچ کنید. ها؟ یسالونک عن الساعه ایان مرساها قل انما علمها عند ربی. خدا میدونه، من علمی به این داستان ندارم. لا یجلیها لوقتها الا هو. کسی نیست که وقت این قیامت را آشکار کند غیر از خود خدا. الا هو. ثقلت فی السماوات والارض. یعنی چی؟ ثقلت فی السماوات والارض. این ساعت قیامت در آسمان ها و زمین سنگین و عظیم است. قرآن میگه ها. یه تعبیری موسی بن جعفر علیه السلام دارن راجع به حالت قبره، شاید یه بار گفته باشه. میفرمایند اون چیزی که آخرش اینجاست برازنده است که درش زهد پیشه شود. قرآن داره از کلام خدا میفرماید ثقلت فی السماوات والارض، بر آسمان ها و زمین قیامت سنگینه. گاهی اوقات برای ما اینقدر سنگینه، حالا قیامته دیگه، حالا میبینیم چی طور میشه. لا تأتیکم الا بغتتن. قیامت با برنامه‌ای که شما تنظیم کردین برای خدمتتون نمیرسه. لا تأتیکم الا بغتتن. قیامت ناگهانی است. این آیه رو توی نشان توضیحات بعدیمون هم استفاده میکنیم چون وجوه مختلف داره. یسالونک کأنک حفی عنها. یا رسول الله از شما راجع به قیامت میپرسن گویی که شما بدون آگاهید کاملا. قل انما علمها عند الله ولکن اکثر الناس لا یعلمون. پیغمبر بگو من پیغمبر هم نمیدانم، همش دست خداست. یه تعویل دیگری هم برای علم الساعه در این آیه آمده است، اونم اشاره به زمان ظهور حضرت داره. یه تأویل است بر این آیه. آیه بعدی سوره مبارکه احزاب 63. اگه اجازه بدین الان بحث رو پیش ببریم بعد. سوره مبارکه احزاب آیه 63. الحمدلله رب العالمین، خدای شکرت. یسألک الناس عن الساعة قل انما علمها عند الله و ما یدریک لعل الساعة تکون قریبا. نزدیک از ساعت قیامت. عنوان بعدی میشه نکته دوم. دوم، صفتهای قیامت. خدا برای قیامت صفتهایی رو بیان کرده که ما از آیات مبارکات قرآن این صفتها رو میخواییم نگاه کنیم. یک، ناگهانی بودن قیامت. همین آیه لا تأتیکم الا بغتتن. دو، آنی و دفعی بودن قیامت. سوره مبارکه نحل آیه 77، ولله غیب السماوات والارض و ما امر الساعه الا کلمح البصر او هو اقرب ان الله على كل شيء قدير. مثل یه چشم بر هم زدن نه، بعد قرآن میگه او هو اقرب، یعنی اصلا قصه نخورم، کمتر از چشم هم زدن قیامته. خودتو معطل چی کردی؟ چشم هم بزن نه، او هو اقرب، نزدیکتره. آیه 63 سوره مبارکه احزابم که گفتیم نزدیک بودن را نشان میدهد. و ما یدریک لعل الساعه تکون قریبا. آیه دیگر سوره مبارکه شورا 17، الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان و ما يدريك لعل الساعه قريب. چه میدونی تو؟ شاید قیامت نزدیک باشه. این شاید قیامت نزدیک باشه نه که حالا شاید هم نباشه، نه، حالا نزدیکه ها، با یه تعبیر ادبی خاص.
براش در اون موقع متوجه میشه که چقدر کوتاه
بود. حتی اگر میلیاردها سال باشه که از دنیا رفته باشه،
الان تو میلیاردی که الان داره آدم نگاه میکنه متوجه نمیشه چرا نزدیک یا نزدیک. اون موقع میفهمه چقدر نزدیک بوده.
وقتی اون موقع چه اتفاقی میفته که این حسو پیدا میکنه؟ مثلا
در نمیدونم، ولی شاید در واقع عظمت مثلا بی‌نهایت بودن در واقع حالا هستی و مثلا عمر خودش و این الان عظمت قیامت متوجه میشه که مثلا اون راهی که طی کرده تا الان
چقدر کوتاه بوده، چقدر محدود بوده. ولی اینو باید تو روایات حالا شاید گفته باشم، من بر نخوردم تا حالا، ولی شبیه این بحث رو داشتیم دیگه که این آدم چقدر بودی یه روز، چقدر بودی نصف روز. چی میشه که آدم اینجوری زمان رو از دست میده؟ و چی میشه که ما اینقدر گاهی اوقات زمانه برامون زیاد میشه؟ یعنی نیم ساعت نشستیم انگار 3 ساعت نشستیم. چه اتفاقی میفته در مغز انسان؟ شما جمله میخواستیم بگیم؟
داستان پیامبر
عزیر
وارد میشه به اون شهر، میگه که چه کسی این رو زنده میکنه؟ خداوند یک سخت سال میخوابونتش بلندش میکنه، میگه چقدر اینجا بودی؟ اونم همین تعبیر داره.
آره،
دیگه وقتی که آدم بلند میشه از
داستانو یادتونه که داستان جناب عزیر یا ارمیا که گفتیم در روایات داره که جناب عزیر او هم که وقتی زنده میشه میگه مثل که ما یه نصف روز خوابیده بودیم. که چرا تفاوت در اسم است؟ یعنی دوتا اسم ارمیا، اینا یکی نیستن، دو نفرن، دوتا نبی یه خدا هن. ظاهرن ماجرا برای هر دوشون اتفاق افتاده به صورت مجزا، که بعضی روایات داستان جناب عزیر رو آورده که تو تفاسیر ما معمولا اسم عزیر رو آوردن، بعضی از روایات داستان جناب ارمیا رو آورده. بله، ولی ارمیا هم در روایات داریم، اسم نیست، تو ترجمهش اون عزیر بن اللهه، ماره این داستان نیست. نکته چهارم، آغاز قیامت با نفخ صور است. خب یه صلواتی خط بکنین. اللهم صل علی محمد و آل محمد.